امکان نداره که یک ناشر نیمه دولتی، حالا نمیگم دولتی، نیمه دولتی دقیقا در سال از 50-60 کتاب کمتر چاپ کنه. یعنی ماهی 2 کتاب چاپ میکنم.
حالا در مورد خود جناب علی عرض نکردم، منظورم یک نویسنده‌ای بود که تازه کاره ولی به گمان خودش یک رمان خوب نوشته، صاحب تفکره، به مخاطب هم فکر کرده، میگه این دیگه منتشر بشه واقعا ممکنه تحول ایجاد بکنه. این امکان ارائه پیدا میکنه یا نه حتما باید توی یک سازوکاری قرار بگیره؟
نه، من به نظرم میسکرم چاپ اصلا خیلی آسان شده، آسان. سخت نیست. آره، به نظرم اون بخشی که خیلی سخته جذب مخاطبه،
مسئله به صرفه بودنش عرض کرده.
بله، نه اونم به نظر میسه الان با امکانات چاپی که اتفاق افتاده خیلی از کتاب ها، چون من الان ما کتاب مثلا چاپ 100 نسخه هم داریم دیگه، به اصل کتاب به عنوان چاپ قلم داد میشه دیگه. بله. حالا 100 نسخه یا 500 نسخه.
نه، منظور دقیق من آقای تشکری اینه که شما اگر یک کتاب خوب داشته باشید این چرخه اقتصادی خوبی به همراه میاره یا نه ممکنه بازار جواب نده حتی اگر شما یک اثر خوب رو بنویسید.
ببین، من تجربه خودم رو میگم. من زمانی که رمان پاریس پاریس رو توی دهه 80 نوشتم هیچ رمانی از من
89 بود دیگه انتشارات نیستان.
نه، من در سال 80 نوشتم. میخوام نرس کنم.
بله.
بعد این کتاب در حقیقت در یک سکوتی منتشر شد. تعداد کسانی که منو میشناختن به عنوان نمایشنامه‌نویس و کارگردان و فیلمنامه‌نویس میشناختن.
درست.
کسی منو به عنوان رمان‌نویس نمیشناخت و اون کاراکتر کمک کرد که این کتاب دیده بشه. یعنی بسیار از آدم‌ها تحت اون شخص داره. ولی الان یک کسی با نمایشنامه‌نویس و کارگردان بودن من کاری نداره، میشه با رمان‌نویس بودن من کاری داره. در طول 10 سال این اتفاق و اتفاق خجسته است که حداقل برای خود من دیگه
نمی‌دونم
تعارف کنم افتاده.
بله.
پس این دقیقاً اقبال مخاطبین رو، یعنی سازوکارش اتفاق افتاده دیگه، ناشرین با مراجعه به یک نویسنده از اون اثر میخوان.
بله.
اون اتفاق ده برای من برای خیلی خواهد بود. اما اون بخش مهم و مفقوده اینه که ما نویسندگان آیا به مخاطبین فکر میکنیم؟ ما ناشرین به مخاطبین فکر میکنیم، یعنی برای اونا محصول تولید میکنیم.
خب خود شما برای اینکه این موضوع بیشتر تشریح بشه به عنوان یک نویسنده با تجربه به ما بگین وقتی به مخاطب فکر میکنید یعنی چی؟ یعنی دقیقاً به چه چیز مخاطب؟ این همه مخاطب با انواع سلیقه ها در گروه های سنی و اجتماعی مختلف به چه چیزشون فکر میکنید؟ به کدام گروه فکر میکنید؟
ببینم، من نویسنده که در مشهد زندگی میکنم و دقیقاً مشهد برای من شهر کلان شهره. عمدتا میگم در این شهر من در سال 30 میلیون زائر میاد.
بله.
از فرهنگ‌های مختلف.
درست.
و اینها در حقیقت با یک بخشی از مشهد به عنوان یک لوکیشن مذهبی و قدسی رابطه دارن. تکلیف خودم با مخاطبین معلومه. همچنان که ممکنه یک شهری مثل تبریز به عنوان یک کلان شهر یا یک شهر این نویسنده که از اینجاها بلند میشه به واقع چه بخواد چه نخواد در یک اولویت برای مخاطبین قرار داره. ما بیشتر با مخاطبانی که دقیقاً جزیره می نویسن مشکل داریم.
بله.
یعنی در حقیقت اثرشون هویت شهری نداره، هویت ملی نداره. این قسمتی که، یعنی برای من این بخش حل شده است، ولی برای خیلی از نویسندگان ما که به واقع جهانی فکر میکنن و فکر میکنن اگر مثلا با هویت ایرانی بنویسن اثرشون اثر متوسطی خواهد بود، اون بخش از نویسندگان در ایران آسیب پذیر جدی خواهند بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. از شما هم میخوام درخواست بکنم یک کتاب خودتون رو به انتخاب خودتون پیشنهاد بدین به اهل مطالعه که الان صدای ما رو و شما رو میشنون.
من ترجیحاً به واقع کتاب رمان مفتون فیروزه
بله.
که توسط انتشارات نیسان منتشر شده رو پیشنهاد میکنم.
خب در مورد مضمونش هم رمان هست و اثر برگزیده هم بوده در
بله.
جایزه ادبی قلم زری.
بله. این اثر به نظر من یک رویکرد هویتی است درباره بخشی از تاریخ به واقع انقلاب ایران.
بله.
یعنی ظهور انقلاب اسلامی ایران در یک خطه‌ای به نام مشهد.
بله.
که از یک سو و از یک سو هنر تئاتر در مرکز این رمان قرار داره. یعنی هنرمندانی که در قبل از انقلاب به شیوه به واقع مبارزه جویانه سعی می‌کردن که علیه مظاهر غربی به واقع بنیانهای تفکر جدید رو پیریزی کنم.
مفتون و فیروزه از انتشارات
این رمان عاشقانه.
خیلی خوب، درود بر شما، خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
ارادتمندم.
کافه هنر شنبه تا چهارشنبه رادیو ایران. شماره تلفن های کافه هنر 220-486 و 220-5009 و شماره پیامک ما 30900.
ببینید، من یه خبری دیدم، میخوام با شما در موردش مشورت بکنم، یه مقداری فکر بکنیم. حتی در خبرگزاری ها، در روزنامه ها وقتی یه خبر رو منتشر میکنن، فرض بفرمایید یک عزیزی از دنیا رفته، از بین روزنامه نگاران، خبرنگاران، هنرمندان، از هر دسته ای اصلا یک انسان از بین رفته، اما این دچار سرطان بوده. فکر بکنید تیتری که، عنوانی که برای مرگ او انتخاب می شود این است: پس از حدود 3 سال مبارزه امیدوارانه با سرطان درگذشت. فکر بکنید که یک کسی که خودش الان درگیر این بیماری است، بعد از مواجهه با این عبارت، با این گزاره پس از حدود 3 سال مبارزه امیدوارانه با سرطان درگذشت، چه احساسی، چه حالی بهش دست میده. یعنی یه لحظه فکر بکنیم، در انتخاب ها یه تحقیق علمی هم صورت گرفته در گاردین و گفته، یه نتایجی رو اعلام کرده از یک پژوهشی که نشون میده کاربرد تعبیرهای مثل جنگیدن و نبرد با سرطان نه فقط برای بیمار انگیزه بخش نیست، بلکه خطر ناامیدی و آسیب پذیری او رو و کشندگی بیماری رو بیشتر میکنه. یعنی برخلاف اون چیزی که ما میخوایم، میگیم بعد از جنگیدن، بعد از مبارزه با سرطان، یعنی این فقط داره سرطان رو بزرگتر میکنه. بعد دوستان عزیز متخصص هم توضیح دادن که الان امروزه درمانهای سرطان مدام در حال پیشرفته و توصیه میکنن که اصلا واژه سرطان رو در کنار مرگ به کار نبرید، برای اینکه سرطان امروز انواع بسیار مختلفی داره: سرطان پیشرفته، سرطان لاعلاج، سرطان در مراحل پایانی و بسیاری از انواع سرطان که قابل درمان هستند به سادگی و حالا بعد از طی مراحلی. این که دائما مرگ رو با سرطان یکی میکنیم در این عنوان گذاری ها و انتخاب تیترها در روزنامه ها، نشریات، رسانه ها، در نقل اخبار، این رو دقت بکنیم که تأثیر معکوس میگذاره. یعنی فکر بکنید همین که نشون میدیم یک کسی 3 سال مبارزه کرده، امیدوارانه بعد شکست خورده، این پیام دلخواه شما رو حتما منتقل نمیکنه. حالا چون مربوط بود به درگذشت یک خبرنگار عزیز که تسلیت میگیم، در گذشت همه عزیزانی که در حوزه فرهنگ واقعا از دست می روند و در این حال زمانی که زنده بوده می بینیم که مروج خوشی و شادمانی بوده. یعنی یه مقداری به این مقوله دقت بکنیم. دوست عزیز محسن طاهری از شاهرود پیام لطف برای ما فرستادن، تشکر کردن از همه عوامل کافه هنر تهیه کننده. دوستان عزیز به من هم محبت داشتید، خیلی از دوستان هم تماس گرفتین. الان فرصت داریم تماس عزیزان رو، صدای عزیزان رو پخش کنیم.
کلاته هستم از تهران. زیاد اهل مطالعه نبودم، بیشتر سخنرانی گوش میدادم. اخیراً با کتاب هنر ظریف بیخیالی آشنا شدم. زندگیم رو بسیار متحول کرد، کاری که روانشناسا سالها نتونسته بودن به من کمک کنن و این برای سومین بار میخونم. توصیه میکنم که امتحانش کنید. متشکرم، در فنای خدا باشید.
فالش بخوان و بلیت بفروش، این هم یک گزارش انتقادیه که روزنامه جامع جم منتشر کرده در انتقاد از بسیاری از شبه خواننده هایی که میرن روی صحنه و فالش ناکوک میخونن. الان یک ویدیوی منتشر شده، محمد رضا گلزار یک ویولونی میزنه که تمام تاریخ ویولون به لرزه افتاده. یعنی متاسفیم واقعا، به خاطر اینکه گاهی وقتا انتخاب های غلط ما از آدم هایی که لیاقت ندارند ستاره میسازه. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
امروز نهم شهریور ماه روز ملی یوز پلنگ. به گفته رئیس انجمن یوز پلنگ ایرانی، وضعیت یوزها بسیار نگران کننده است و زنگ خطر انقراض این گونه ارزشمند به صدا در اومده. پارک‌های ملی کویر، میاندشت، دره انجیر، بافق، توران و پردیسان از جمله زیستگاه‌های یوز پلنگی که جزو سرمایه طبیعی کشور ما محسوب میشه. اگر هنگام سفر گذرمون به مناطق حفاظت شده افتاد، زندگی طبیعی و حیات وحش رو به خطر نندازیم. سیاره آبی آماده شنیدنه. از رادیو ایران بشنوید.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره آبی
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما همراهان سیاره آبی که شنیدن این برنامه رو انتخاب کردید. امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی سپری کرده باشید. هر هفته از شنبه تا چهارشنبه حوالی همین ساعت با شما قراری داریم به سبزی دشت و آبی بیکران دریا. پس لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. در این برنامه درباره روز یوز پلنگ آسیایی با شما صحبت می‌کنیم. از سال 1386 روز نهم شهریور ماه به نام روز ملی حفاظت از یوز پلنگ آسیایی گرامی داشته میشه. در نهم شهریور ماه سال 1373 یک یوز پلنگ ماده و سه تولش که برای خوردن آب به نزدیکی شهر بافق اومده بودن مورد حمله افراد بومی قرار گرفتن. یوز مادر زخمی شد و فرار کرد و دو تولش زیر ضربات بیل و کلنگ کشته شدند. علت انتخاب روز نهم شهریور ماه به نام روز یوز پلنگ ایرانی همین اتفاق بود. ایران یکی از کشورهایی که تونسته نسل یوز پلنگ آسیایی رو همچنان زنده نگه داره. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین وضعیت یوز پلنگ در کشورمون با یکی از کارشناسان گفتگو خواهیم کرد. اما پیش از اینکه گفتگوی برنامه رو در این زمینه شروع کنیم، سلام میکنم به روزنامه‌نگار محیط زیست که در روند برنامه ما رو همراهی میکنند. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم. ارتباطمون برقرار هست با یکی از مؤسسین انجمن یوز پلنگ ایرانی، جناب آقای مرتضی اسلامی. سلام بر شما.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز.
متشکرم.
آقای اسلامی منم به شما سلام می‌کنم.
سلام، وقتتون بخیر باشه.
روزگارتون بخیر. روز ملی حفاظت از یوز پلنگ آسیایی رو به شما و همه علاقمندان به حیات وحش تبریک و تهنیت می‌گم.
ممنون از شما. منم این روز رو به همه کسانی که تلاش میکنن که حیات وحش و زندگی توی این سرزمین حفظ بشه تبریک میگم.
آیا اسلامی درباره یوز پلنگ آسیایی یا همون یوز پلنگ ایرانی صحبت میکنیم، زیباترین جانداری که وجود داره، درباره وضعیتشون در ایران بفرمایید.
ببینین، همونطور که میدونین یوز پلنگ آسیایی یک زمانی در بخش وسیع از آره آسیا زندگی میکرد، ولی به مرور توی همه کشورها از بین رفت. جمعیت کوچکی در ایران باقی موند. تو ایران هم تا تقریبا 4-5 دهه پیش توی بخش وسیعی از ایران، شاید در حدود 30-40% کشور در واقع پراکندگی داشت، اما به مرور که دیدگاه های مختلف از بین رفت و در حال حاضر فقط 7 استان مرکزی ما هستن که یوزپلنگ رو در خودشون جای دادن. استان هایی از سمنان، کرمان، اصفهان، خراسان شمال، خراسان جنوبی و خراسان رضوی. اما متاسفانه اوضاع باز هم بدتر شده و توی بعضی از استان ها به نظر میاد که گزارش یوزپلنگ دیگه به دست نمیاد تا این سالهای گذشته و الان مهمترین دیدگاهاش در استان سمنان و استان خراسان شمالی هست که خوشبختانه هر سال زاده برای اونجا ثبت میشه و جمعیت پویایی از یوزپلنگ ما توی این دو تا استان داریم.
آقای اسلامی، من یادمه که در سال 96 آمار ارائه شده بود که تنها 50 قلاده یوزپلنگ ایرانی باقی مونده. آمار جدیدی وجود داره؟
ببینین خیر، به خاطر اینکه ما راجع به گونه‌ای داریم صحبت می‌کنیم که مثل شبحه و اونقدر تراکم جمعیتش پایینه که مطالعات جمعیتی روش بسیار دشواره. با این وجود با استفاده از ابزارهای تکنولوژی، با استفاده از دوربینای تله‌ای و روش‌های آماری که وجود داره برای این کار، تلاش کردیم که توی مناطق مختلف بتونیم این جمعیت رو به دست بیاریم. با این وجود برآورد ما همچنان در همون حدی که کمتر از 40 یا کمتر از 50 حد یوزپلنگ هیچ وقت در مورد گوشخارا نمیشه یک عدد دقیق رو بیان کرد، بلکه یک بازه‌ای رو بیان می‌کنن، حالا به واسطه رفتاری که گوشخاران دارن برای روش‌های آماری که داره. و همچنان ما فکر می‌کنیم که حالا زیر 40 تا یوزپلنگ متأسفانه فقط توی کشور ما باقی مونده.
یک پیشنویس برای برنامه استراتژیک آینده یوزپلنگ آسیایی با حضور کارشناسان خارجی و داخلی تهیه شده بود آقای اسلامی. در این باره بفرمایید به کجا رسید و اینکه آینده یوزپلنگ آسیایی چگونه پیش بینی می‌کنید؟
ببینید، چیزی که مهمه بدونید اینه که حفاظت از یوزپلنگ یک اقدام مقطعی نیست. اصلا اینطور نیست که بگیم مثلا ما فرض کنیم 15 سال 18 سال از یوزپلنگ حفاظت کردیم و دیگه این گونه در خطر انقراض نیست، دیگه از انقراض نجات پیدا کرد و حالا بریم سر وقت این گونه دیگه. نه، چیزی که مهمه ما بدونیم اینه که در واقع حفاظت از حیات وحش یک اقدام و یک برنامه مقطعی نیست که ما مثلا یک دهه دو دهه از این گونه حفاظت بکنیم و بعد بگیم خب نیاز به انقراض نجات پیدا کرد، حالا بریم سر وقت گونه بعدی. خیر، به خاطر اثرات توسعه و اثرات در واقع تخریبی که توی دیدگاه هست متأسفانه، حفاظت یک جریان مداومه که هیچ وقت هم نباید تموم بشه. به همین واسطه در واقع پیشنویسی که فرمودید توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری کارشناسان مختلف تهیه شده تا روند حفاظت یوزپلنگ تمدید بشه توسط دولت و همچنان ادامه پیدا بکنه. و همونطور که طی نزدیک به دیگاه حیوان داشته در واقع این اتفاق افتاده، همه سازمان های دولتی و غیر دولتی، همه اینجورها همواره باید با هم همگام باشن تا بتونن اثرات تخریبی و اثراتی که در واقع یوز رو به مرز انقراض کشونده رو کنترل بکنن.
آقای اسلامی، در حال حاضر مهمترین تهدید در کشور ما درباره یوزپلنگ آسیایی چیه؟
ببینین، بزرگترین تهدیدش در واقع کشتن مستقیم یوزه که این کشتن مستقیم به دو شکل اتفاق میفته، یکی توسط سگای گله و شوپانه آن و یکم توسط تصادفات جاده‌ای. برای همین در واقع مهمترین چالشی که یوز الان داره توی دیدگاهاش وجود دام اهلی توی دیدگاهاش هست، چون دقیقا دیدگاهایی که عرض کردم، دیدگاهی زادآور یوزپلنگ هستن توی استان خراسان شمالی و استان سمنان، محل چرای دام هم هستن.
بله.
و هر موقعی که در واقع دام میاد توی منطقه، در واقع از پاییز تا زمستون، شواهد نشون میده که یوزپلنگ‌ها به حاشیه منطقه رونده میشن و توی حاشیه منطقه کشته میشن، حالا یا توسط دک‌ها و شوپان‌ها و یا توسط تصادفات جاده‌ای. ما توی جاده در واقع مشهد توی محور عباس‌آباد تعداد زیادی تلفات یوزپلنگ،
بله متاسفانه،
که اغلبش در واقع زمانش مصادف هست با زمانی که دام توی منطقه هست، برادر میاد توی اون زمان یوزپلنگ با حاشیه رونده میشن و وقتی که میخوان از جاده عبور کنن متاسفانه کشته میشن. اینکه مهمترین چالش در درجه اول وجود دام توی دیدگاه هست که با کمک در واقع دولت و با کمک بخش خصوصی مردم، کمک های مردم باید برای خریداری پروانه چرای دام ها در واقع اقدام چه تا دام بخواد به بیرون از منطقه منتقل بشه. مسئله بعدی حفظ دیدگاه هست. ما توی بعضی از منطقه به اینجور منطقه یخ که خیلی معدنخیزه، مشکل جدی که داریم در واقع کوریدورهای حفاظتی حیوان به واسطه در واقع اکتشافات معدنی در خطر از بین رفتن هست برای همیشه، که حالا مثال اون معدن دینوزه هست تو استان یزد که دقیقا در چهارراه مهاجرتی یوزپلنگ توی اون منطقه قرار گرفته. اینا در واقع مهمترین چالش هایی هست که یوز باهاشون مواجهه.
بله آقای اسلامی، صحبت از مردم به مین اومد. ما، من و شما و مردمی که شنونده ای برنامه هستن، چگونه میتونن در حفاظت از این گونه ارزشمند همیاری کنند؟
ببینید، ما وقتی که ارزش یکی از داشته هامونو بدونیم، موقعی که از ما کمک بخوان میتونیم اقدام بکنیم. توی بازه‌های مختلف آگاهی عمومی به کمک یوز اومده. چه وقتی که جاده‌ای داشت از داخل یوز رد می‌شده و با در واقع فعالیت‌های رسانه‌ای و اعتراضات مردمی جلوی این جاده گرفته شده، چه وقتی که نیاز به کمک مالی بوده برای خریداری پروانه چراغ یوزها که مردم دست به دست شدن و مبالغ خوبی رو جمع‌آوری کردن که در واقع اتفاق بخواد بیفته. اینا همه در واقع نقش‌ها و تأثیرهای واقعی است که مردم در حفاظت از یوز میتونن داشته باشن و اساساً شکل‌گیری نوع شهریور با عنوان روز یوز فرهنگ ایرانی به همین خاطر بود که ما در واقع یادآوری بکنیم این داشته زیستی ارزشمندی رو که داریم و نقشی که مردم میتونن برای حفاظت از اون داشته باشن. ما معتقدیم ما چیزی رو حفظ میکنیم که اون رو دوست داشته باشیم. ما چیزی رو دوست داریم که اون رو بشناسیم و ما چیزی رو میشناسیم که در موردمون به ما آموزش داده شده باشه.
متشکرم از شما. امیدوارم که تلاش بنده و همکارانم، همه رسانه‌ها، مردم، همه انجمن‌های زیست محیطی و علاقه‌مندان به حیات وحش و شما همکارانتون منجر به حفاظت بیشتر از پیش از یوز پلنگ آسیایی بشه. متشکرم و با شما خداحافظی می‌کنم.
منم از شما خیلی سپاسگزارم که به این موضوع.
درود بر شما. خدا نگهدارتون.
وقتتون بخیر.
خداحافظ. خانم خانی، از شما هم متشکرم. و وقتی صحبت از یوز پلنگ آسیایی است، گونه ارزشمندی که همه تلاش شما برای حفظ و حراست از اونه، قطعا گوش ها حساس تر میشه و شنوندگان برنامه با حساسیت ویژه این برنامه رو دنبال میکنن. امیدوارم ما به وظیفه و رسالت و مسئولیت خودمون به خوبی عمل کرده باشیم.
امیدوارم خانم سفری، اما بعد داستان اینجاست که ما هیچ وقت قدر داشته های خودمون رو نمیدونیم.
بله.
و این شامل حال یوز پلنگ ایرانی هم میشه، به طوری که از سال 80 تا سال 96 حداقل 19 مورد یوز ایرانی جان خودش رو توی تصادفات جاده ای از دست داده. من میخوام از تمام کسانی که از محل تردد یوز ایرانی در جاده حرکت میکنن کمی سرعت خودشون رو کم کنن و بدونن که با یک جاندار ارزشمند روبرو هستن.
متشکرم از توصیه شما و انشالله که همه شنوندگان با این بخش از صحبت خانم خانی و همه صحبت‌هایی که آقای اسلامی از مؤسسان انجمن یوز پلنگ ایرانی در برنامه داشتند باعث بشه که آموزش و آگاهیشون بالاتر بره. ممنونم که شنونده ی سیاره ی آبی هستید. شما همراهان سیاره آبی میتونید تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. البته ما منتظریم پیشنهادها و موضوعات مورد نظر شما رو هم بدونیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. و اما در این بخش دعوت میکنم با دانستنی های محیط زیست همراه باشید.
دانستنی های محیط زیست. جریمه فوق سنگین استفاده از پلاستیک. استفاده، فروش یا تولید کیسه های پلاستیکی در کنیا تا 40,000 دلار جریمه نقدی یا تا 4 سال مجازات زندان رو در پی داره. باید بدونید که 90% پسماندهای پلاستیکی اقیانوس‌های دنیا توسط 10 رودخانه بزرگ حمل میشه که 2 تای آن در هندوستانه. اخیراً ماهیگیران هندی با پیوستن به تشکل دریای پاک حرکت زیست محیطی خوبی رو شروع کردند که خروجیش ساخت جاده از پسماندهاست. کلاغ‌ها به نظافت یکی از پارک‌های فرانسه کمک می‌کنند. یکی از بزرگترین پارک‌های معروف در فرانسه برای نظافت پارک، گروهی از کارگران غیر معمول رو به کار گرفته. قراره از هفته ی آینده 6 کلاغ به پاک نگه داشتن محیط پارک در منطقه وندی کمک کنند. این پرندگان آموزش دیدن تهسیگار و انواع دیگر زباله‌ها را جمع‌آوری و به جعبه‌ای مخصوص بیاندازند که با انداختن زباله باز میشه و در مقابل به عنوان جایزه به آنها غذا میده. آیا میدونستید گازهایی که به گازهای گلخانه‌ای معروفند میتونن تا مدت زیادی حرارت را در خودشون نگه دارند؟ امروزه اضافه شدن بیش از حد گازهای گلخانه‌ای به جو زمین باعث افزایش دمای زمین شده. از مهمترین این گازها میشه به بخار آب 60%، دیوکسید کربن 26% و اوزون و متان اشاره کرد.
برنامه سیاره آبی شما رو دعوت میکنه به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 3900 رو به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظر و پیشنهاد شماییم. حرمت حیات. در این بخش از برنامه می‌خوایم شما رو با موضوع‌ها و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به این که در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره عاری از آلودگی نیازمندیم. همه ما نسبت به دریای خزر مسئولیم و در صورت آلوده شدن این پیکره آبی امکان بهره برداری کشورهای ساحلی از این منبع مشترک دچار اختلال جدی میشه و همه کشورهای ساحلی متضرر خواهند شد. علاوه بر تصمیمات کلان مسئولان و همچنین همکاری‌های بین‌المللی برای حفاظت از این میراث الهی، من و شما به عنوان فردی بهره‌مند از این دریا باید برای حفظ و پاک نگه داشتن دریای ارزشمند خزر تلاش کنیم. بیاییم با هم برای طبیعت دل بسوزانیم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
در حمایت از تولید کنندگان در نمودار رادیو ایران با پویش رونق تولید.
سلام عرض میکنم، زک هستم، تولید کننده پودر ماشین ظرفشویی.
من احمد رحیمی هستم، از مشهد مزاحمتون میشم. من نجارم و کارای سفارشی
چیزی انجام میدم. من اعظم اسدی هستم، تولید کننده فرشی در.
به نام خدا، من سعید اسدی هستم، تولید کننده منسوجات سیف و کفش از نوع صنایع دستی هستم.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران